بسم الله الرحمن الرحیم. دل سراپرده محبت اوست، دیده آیینه دار طلعت اوست. تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همطور که وعده کردیم انشاءالله از این برنامه میپردازیم به آثار سنایی حکیم، سنایی غزنوی، مخصوصا کتاب نفیس حدیقت الحقیقه ایشون که سرسار از معارف و حکمت، فلسفه، کلام، عرفان، اخلاق انشاءالله از محضر استاد بهره میبریم. حضرت استاد، خب ما قبلا یه چند جلسه کلیاتی از اندیشه حکیم سنایی غزنوی رو مطرح کردیم. ایشون واقعا دوران بسیار خوبی داشت در قرن پنجم و او را پدر ادبیات عرفانی نامیدن و در زمانی که معرکه آرای مشایون و اشراقیون بوده، ایشون به اتحاد این تو خیلی قلم فرسایی کرده، مطالب خوبی نوشته. کلن جایگاه علمی ایشون رو یه نگاه کوتاهی داشته باشیم، انشاءالله بعد بپردازیم به.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب همطور که فرمودید، سنایی در درجه اول یک حکیم عارفه و سخنان حکیمانه و عارفانه خود رو به زبان نظم و نثر در بهترین صورت بیان کرده. اهمیت سنایی در عمق و دقت و فصاحت و بلاغت همین بس که مولوی که خودش قهرمان عرفانه، او را ستوده است. تا روح بود و سنایی، دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدید. یعنی خودشو دنبال رو سنایی و عطار می داند. هم عطار جایگاه عظیمی داره و هم سنایی.
هفت شهر عشق را عطار گشتم،
اونم همینطوره. و سنایی الحق و الانصاف یک حکیم بزرگواری بوده و مطالبش بسیار زی قیمت. حالا خوشبختانه شما کتاب خوبی را ازشون هم، کتاب های زیاد داره که این کتابی که الان شما انتخاب کردید و در پیش روی شما قرار دارد، حدیقت الحقیقه و طریقت و شریعه نام داره. اجازه بدین اصلا ما این الفاظ رو اول معنی کنیم برای شنوندگان محترم، بعد وارد بحثش بشیم. حدیقه یعنی باغ، در لغت عربی حدیقه یعنی باغ، حدائق جمعش یعنی باغ ها. حدیقت الحقیقه یعنی باغ حقیقت. در واقع فرض ایشون اینه که حقیقت باغه. خب حالا چرا حقیقت باغه؟ حقیقت همیشه یگانه است. حقیقت دو تا سه یکیه، حقیقت یک، همیشه حقیقت یک. اما حقیقت که همیشه واحد و یگانه است، شاخه ها و میوه ها داره. باغ هم یکیه، ممکنه یه باغ بزرگی باشه که باغه، در باغ بودنش باغه. اما چقدر درخت و میوه و گل و لاله در باغ هست، هر چی دارد بخور. باغ محل میوه های رنگارنگ، گل های رنگارنگ، نزهتگاه جای خوبی، جای خوشی. بلبلان بر شاخسارها میخوانند، باغ دیگه. باغ حقیقت میخواهد بگوید هر کسی به عالم حقیقت قدم نهاد، میوه های رنگارنگ و خوشمزه میتونه از اون باغ بچیند و استفاده کنه. گل های رنگارنگ میتونه. حقیقت یکیه ولی لا یتناهی گل داره و بوهای خوش داره.
شجره طیبه هست،
شجره طیبه
ثابت فرعها
و فرعها فی السما، بسیار
توتی و کله ها.
خب پس حدیقت الحقیقه است، باغ حقیقته، و طریقت و شریعه است. شریعت هم طریقه، خود شریعت یعنی راه، یعنی راه به سوی آب، راهی که میری وارد آب. شریعه یعنی شریعه فرات که میگن یعنی راهی که به آب منتهی میشه، و طریقه هم یعنی طریقت راه، خود شریعت هم یه راهه. میخواد بگید که حفظ شریعت هم لازمه، حفظ شریعت لازم، میخوام بریم تو حقیقتی که از طریق شریعت به اون حقیقت میخوام برسم. خیلی خوب،
هم شریعت راه هم طریقه،
همینطور
متومز باطن این ظاهر،
همینطور. حالا چرا در باغ حقیقت این همه گلها و ریاحین و میوه ها هست، و آیا در این عالم که ما زندگی میکنیم که عالم نزاع و جنگ و مشاجره و مجادله و به ویژه در عصری که ما زندگی میکنیم که میبینید دنیا چه خبره، چه آشوبی در دنیایی که ما الان زندگی میکنیم برپاست، این باغ حقیقت در این دنیا کجا پیدا میشه؟ این رو باید بحث کنیم دیگه. چرا در این عالم اگر باغیست که به حقیقت راه داره، یا خودش باغ حقیقته یا حداقل ما رو به حقیقت میرساند، چرا اینقدر نزاع هست؟ چرا اینقدر جنگ هست؟ چرا اینقدر آشوب هست؟ ببینید آقای لاریجانی، چون ندیدن حقیقت حافظ ره افسانه زدن،
کنگ هفتاد و دو ملت
همه را عزبه، چون ندیدن حقیقت. اگر به حقیقت این باغ آشنا شده و این عالم رو حدیقه حقیقت می دانستن اونچنان که سنایی می داند و وارد حدیقه حقیقت می شدن، جنگ نبود، آشوب نبود، اضطراب نبود، این همه ظلم و ستم و بیداد نبود. منشأ ظلم و بیداد و ستمگری و آشوب در این عالم دو تا چیزه آقای لاریجان، دو چیزه در انسان، منشأش هم انسانه ها، اگر انسان نبود فسادی در این عالم نبود. میبینم حیوانات عالم رو خراب میکنن؟
نه.
هیچ حیوانی عالم رو خراب میکنه یا نه؟
خیلی.
حتی شیر با این درندگیش لطمه به طبیعت نمیزنه. تنها چیزی که میتونه عالم رو خراب کنه انسانه، ولی انسان عالم رو میتونه خراب، چندین برابر میتونه خراب کنه، کره زمین میتونه نابود کنه. الان در این آستانه هستیم متاسفانه. دو چیز منشأ این خرابیه، یکی اینکه انسان غلبه دوست، دلش میخواد غالب باشه، همیشه برتری جوست، برتری میجوید، یعنی غلبه بر دیگران،
سیطره طلب،
سیطره طلب. و هر کجا که سیطره طلبی وجود داشته باشه خشونت وجود داره. میشه سیطره طلبی باشه خشونت نباشه؟
نه،
نمیشه. در جایی که سیطره طلبی هست به ضروره خشونت هست. یک. دو، جهل و نادانی. هر انسانی جهانش به اندازه معلوماتشه. ببینم انسان جهان همه انسان ها یکسانه، یعنی فکر کنن همه یه جهان دارن. همه آدم های روی کره زمین جهان رو یکسان میبینن؟
نه،
کره زمین یک کره است، جهان یه جهانه، آدم ها یکسان نمیبینن.
فکر هر کس به قدر همت
باریکل، فکر هر کس به قدر همت. چرا انسان ها جهان رو مختلف و گوناگون میبینن؟ چون جهان هر کسی به اندازه معلومات اون شخص. تو بگو چقدر معلومات داری، چقدر آگاهی داری، من بگویم جهان تو چیست،
چقدری.
جهان هر کسی بیش از دایره معلومات اوست یا نه؟
نه.
به اندازه ای که جهان رو میشناسی جهان تو همان است. جهان هر کسی همان است که اون شخص اون جهان را میشناسد.
اون کرمی که در سیبی نهان است، زمین و آسمان او
همان است. زمین و آسمان او همان است. یک کرم در وسط سیب، اون سیب هم زمینشه هم آسمانشه. یه آدم هم به اندازه معلوماتش، سعه معلوماتش، گسترش آگاهیش، جهانش همون. و چون انسان ها جهانشون تنگ و تاریکه، به اندازه کافی آگاهی لازم رو ندارن، وقت جهان دیگران نمیتونن بپذیرن، جنگ شروع میشه. پس منشأ آشوب در جهان دو چیز، یکی قلت معلومات و ناآگاهی، عدم آگاهی و تنگ بودن نظر، دو غلبه خواهی و سیطره طلبی. این آشوب رو در دنیا بپن. اما اگر کسی سیطره طلب نباشد یا یا کنترل کنه. حالا سیطره طلبی شاید غریزی باشه، ولی بتونه کنترل کنه سیطره طلبی خود را و دایره معلوماتش هم گسترده باشه. همین جهانی که محل جنگ آشوب و استرابه تبدیل به یه باغ میشه. اگر کسی حقیقت را ببیند، اون حقیقت حدیقه است، حدیقه صناعیه، حدیقت الحقیقه. ببینید الان شما این کتاب که انتخاب فرمودین و منم خیلی راضی هم که شما این کتاب را انتخاب کردین، چون خیلی ارادت دارم به صناعی و اسمش هم حدیقت الحقیقه هست. ما قبلا فردوسی داشتیم حماسه بود، بعضیا ذوقشون حماسه سرایی و حماسه دوستیه، شعر حماسی رو بیشتر دوست دارن، بعضی اصلا تراژدی رو بیشتر دوست دارن. تراژدی حماسه مثلا در ادبیات جهانی هومر، سوفوکل، اینا در یونان بوده و شعرهای مثلا غزلیات یا شعرهای عرفانی یا همین حدیقه حقیقه که صناعی میگه، اینا رو خیلی مطلوبشونی، بیشتر روح حماسی دارن. من یه مطلب تازه میخوام خدمت شما عرض کنم. به نظر من غزلیات حافظ و همین کتاب که حدیقت الحقیقه هست از هر کتاب حماسی تره. حالا بگو چرا؟ شاید الان ادبا به ما ایراد کنن که آقا چرا میگین کتاب حماسیه؟ حالا من عرض میکنم، به یک معنی حماسیه. حماسه که قصه پهلوانیست و غلبه در جنگه، روح حماسه چیه؟ روح حماسه
غلبه.
غلبه در کجا؟ در نبرد، در جنگ غلبه پیدا کنی. رستم بر اسفندیار، نمیدونم فلان پهلوان فلان قصه بر فلان مغلوب، غالب بر
تحریک هیجانات بشه،
هیجانات غلبه. حالا سابق حماسه به صورت جنگ بوده، حالا به صورت فوتبال مثلا این برنده بشه، وزن برداری، همه اینا. چرا هیجان میاره بر نسل جوان؟
چون غلبه میاره،
غلبه رو دوست داره، اون برنده قهرمان میشه، نه
بله.
و خیلی هم محبوب میشه در جهان. الان محبوب ترین آدم ها کیان؟ ورزشکارانی که در جهان اول هست. این یه نوع روح حماسی انسان هاست، یعنی هر انسانی روح حماسی داره و چون روح حماسی داره غلبه رو دوست داره و چون غلبه رو دوست داره از ادبیات حماسی خوشش میاد. حالا چرا من میگم حدیقت الحقیقه صناعی حماسیه؟ چرا این حرف رو میزنم؟
چون غلبه هست.
حالا عرض میکنم خدمتت، دو جور غلبه داریم. یه وقت غلبه در جنگ، دو پهلوان تن به تن، رستم و اسفندیار، دو پهلوان هرچی در هر کجای جهان، یک پهلوان بر پهلوان دیگه غالب میشه و کمر او رو به خاک میرسونه، درسته؟ یه ورزشکار بر ورزشکار دیگه، یه وزن بردار، یه بوکس اون میزنه، اون دیگه رو رو زمین میاندازه. در حدیقت الحقیقه صناعی و در حتی کتاب مثنوی مولوی، جنگ بین حقیقت انسان و نفس اماره است. این جنگ خونین در درون انسان یا در بیرون؟
درونه.
مردم جنگ خونین درون رو نمیدانند، به جنگ های بیرون نگاه میکنند. دو تا جنگ در عالم، حالا هر جنگی از سابق بوده یا حالا هست، ببینند کدوم کشور بر کشور یه غالب میشه یا کدوم پهلوان کمر پهلوان دیگر به خاک برسونه. جنگ بیرونی رو میبینند، نزاع بیرون، ولی در درون خودش جنگ هست، از اون جنگ غافله. جنگ درون چیه؟ جنگ عقل بر جهل، جنگ حقیقت بر شهوات و نفس اماره. نفس اماره پهلوانه کمی نیست. خواسته های انسان چقدره؟ یکی، دو تا، ده تا؟ چقدر زیاده؟
اشیاء الناس من غلب،
من غلب اشیاء الناس من غلب هواه. شجاع‌ترین مردم عالم کسی است که بتواند بر هواهای مبتذل و مخرب نفسانی خود غالب بشه. میدان این جنگ کجاست؟ بگو ببینم.
درون انسان.
در درون انسان و در همه آدمیان در درونشون جنگ هست. هیچ آدمی هم مستثنانی، هر آدمی در کره زمین، مؤمن و کافر و شرقی و غربی و سفید و سیاه، در درونش این جنگ وجود داره. از جنگ درون غافله و عقل که حقیقت طلبه داره برخلاف هواهای نفس که مبتذل و مخربه و مهلک داره می جنگه. حدیقت الحقیقه که ناب سنایی که باغ است، اما باغی است که حماسه هم درش هست.
میدان جنگ،
میدان جنگ عقل
و جهل
بر نفس. و این شما اون شعر رو خوندین، اون جمله حکیمانه رو. من یه حدیث بخوانم، حدیث از حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم. در یکی از جنگ هایی که جنگ خونینی بود، صحابه از جنگ برگشتند با غلبه. حضرت فرمود رجعتم من الجهاد الاصغر علیکم بالجهاد الاکبر. از جنگ کوچک برگشتین، بر شما باد اون جنگ بزرگ. گفتن یا رسول الله، این جنگ به این مهمی، این جنگ به این خونینی، اگر این کوچک بود دیگه بزرگترش کدامه؟
الجهاد الاکبر.
حضرت فرمود جنگ با نفسه،
جهاد النفس.
حالا جنگ با نفس حماسه هست یا نه؟
بله.
من حق دارم کتاب مثنوی رو حماسه بخوانم؟
چرا؟
حق دارم حتی غزلیات لطیف الطف از گل نازکتر حافظ رو حماسه بخوانم؟ حق دارم که
جناب مولوی میفرماید که ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زنبتر اندر درون.
درون
کشتن اون کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست.
خرگوش نیست،
یعنی این شیر بیرونی خرگوشه. آره. قد رجعنا من جهاد الاصغریم، با بطی اندر جهاد اکبریم. شیر اون نبود که صفها بشکنه، شیر اون باشد که خود را بشکنه.
تمام شد را.
خیلی با خودش
گفتی، خیلی مهمه. خیلی
همین حدیثو،
همین حدیث و همه عرفا هم این حرفو زدن. حالا ما حق داریم که غزلیات عرفانی، کتب عرفا علی الاطلاق رو بگیم حماسه معنوی است. اون حماسه میدان جنگ به جای خودش محفوظه، قبول داریم، اونم حماسه است. حماسه رو که منکر نیست
بیرونی
با. و حماسه اتفاقا میخوام بگم حماسه فردوسی هم هر دو حماسه هست.
یعنی گشت
فردوسی هم حماسه پهلوانی است در میدان جنگ، هم حماسه معنوی است.
بله اونم همین بود،
اونم همینه. اینا هم حماسه شون حماسه معنویه، منتش اینا حماسه جنگ بیرونی ندارن. حماسه اینا حماسه معنوی هن. فردوسی هم حماسه پهلوانی است هم حماسه معنوی. اصلا عرفان ما حماسه معنوی است. پس بنابراین اگر ما غزلیات عرفانی رو حماسه معنوی بخوانیم، راه خطا نپودی.
این چیزیست که جنگ بیرونی همیشه فرود و فراز داره، توقف داره، ولی اینم جنگم نداره،
دائمه،
مادام بر تبلش دمیده میشه.
و کمتر کسی هم هست که در این جنگ پیروز بشه.
سخته.
شما فکر کنید چند نفر در این جنگ پیروزن؟ از اولیا و انبیا که بگذاریم که اونا پیروز این جنگن، غیر اولیا و انبیا چه کسی در این جنگ پیروزمندانه بیرون میاد؟ خیلی کمن تعداد. نمیگم نیستن، بسیار تعداد قلیلی از این جنگ پیروز بیرون میاد. غالبا مردم در این جنگ شکست میخورن با کمال تأسف.
همین دلیل فرمود از شان ناس من غلبه،
من غلبه.
قهرمان قهرمانان کسی است که بر هوای نفسش. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت اندر شربت. اهل دنیاست اون سبب عوام و دلن، شارب شورابه و گلن. حالا بریم شروع کنیم.
شروع بفرمایید. بله این خب لازم بود درباره معنی حدیقه و حقیقه. آره، من این
جالب بود، آدم خوبی بود و ایشون هم از توحید و المعرفه شروع میکنه. بله. ای درون پرور برون آرای، بازم اشاره به همین دوتا داره. و ای خرد بخش بی خرد بخشای، کفر و دین هر دو در رهت پویان، وحده لا شریک له گویان. در دهان هر زبان که گردان است، از ثنای تو اندرو جان است.
رحمت الله علیه. من همون مصرع اول بیت اول اجازه بدین توضیح بدم.
ای درون پروره برون،
ای درون پروره برون آرای. این یه مصرع رو من توضیح بدم تا برسیم به ابیات بعدی. حق تبارک و تعالی که مخاطب است در اینجا، ای یعنی به خداوند خطاب، ای خدای بزرگ، ای آفریننده عالم، ای مبدع هستی، تو درون پروری و برون آرا. درون را میپروری و برون را آرایش میدهی. آرا یعنی آرایش دادن بیرون،
آراستن.
درون پروروندن درون. چرا درون پروروندن است
بیرون
و بیرون آراستن است؟ چرا؟ همین سواله دیگه. درون را می پروری. درون آدمی را کی می پرورد؟ در نماز هر روز شما می خوانیم الحمدلله رب العالمین. رب، لغت رب یعنی چی؟
پروردگار.
پروردگار فارسی، مربی، پرورنده. چرا خدا رب؟ چون پرورنده است. چیو می پروراند؟ همه چی، درون آدمیان رو. عقل با آدم میده، با دادن عقل پروراندن هست یا نه؟
بله.
جبر نیست ها، درون رو خدا می پروراند، نه با جبر، با پرورش عقل. وقتی به آدم عقل بده، عقل می پروراند درون رو، نمی پروراند؟ درون رو می پروراند. وقتی که درون آدمی پرورده شد با عقل آدمی، که هدایتگره و راه درست میره، به فضائل میرسد، از رذائل دور میشود و درون آراسته شد و پرورده شد، بیرون هم آراسته میشود. اگر کسی درونش پاکه، بیرون ناپاک داره؟
آفرین.
وقت آراستن بیرون یعنی چه؟ از من پرس آراستن بیرون یعنی چه؟ اینم جای سوال هست. یعنی چه بیرون را می آراید؟ آراستن این مثلا لباس شیک می پوشه؟ خب پوشیدم عیب نداره، ما که مخالف نیست، بهترین لباس رو بپوش، شیک بپوش، عطر و کلون هم بزن، هیچ مانعی نداره، اصلاح قشنگم بکن. اما آراستن به عطر و کلون و آخرین مدل لباس پوشیدن است، یا آراستن به حرکت درست، سخن درست، نگاه درست، گوش دادن درسته؟
بله.
در اخلاق و رفتار و کردار با مردم چگونه عمل میکنه؟ اون آراستگیست یا شیک پوشی فقط؟ از کردم با شیک پوشی هیچ مخالفتی نداریم، هرچی میتونه خوب بپوش،
مدلینگ به قول امروز،
به قول شما، ما حرفی نداریم، هرچی دلت میخواد، بهترین لباس و بهترین عطر و کلون هم به کار ببر. اما اگر بهترین عطر و کلون رو به کار بردی، بهترین لباس شیک رو پوشیدی، رفتار جاهلانه بود، با آدم ها بد رفتاری کردی، بد اخلاقی کردی، بی ادبی کردی، خشونت نشون دادی، سخن احمقانه گفت شخصی، این آراستنه؟
نه.
آراستگی تنها به لباس و عطر و کلون نیست، اینها رو داشته باش، اما سخن خوب بگو، گوش دادن خوب و بلد باش، بلد باش اصلا گوش دادن مردم بلد، خیلی مردم بلد نیستن گوش بدن.
بله.
فکر کنن خب چرا ما میتونیم گوش بدیم؟ گوش دادن به این نیست که از این گوشت بشنه و از اون بیرون کنی، یا مثلا مطابق ذهن تفسیر کنی. حرف تازه بشنو، حرف تازه بشنو و توان گوش دادن داشته باش. و اگر کسی خوب گوش بده، خوب حرف میزنه. ممکن است کسی خوب گوش ندهد از بچگی و خوب حرف بزنه یا نه؟ کسی که خوب گوش ندهد خوب سخن میگوید؟
خیر.
چه کسی خوب سخن میگوید؟
خوب گوش بده.
خوب گوش بده. درون رو باز بذار، منفتح بذار. انفتاح یعنی چی؟ یعنی بتوان سخن مخالفم بشنو، بتوان کتاب تازه هم بخون، یا هم یه کتاب خوندی بسته؟
نه،
یه کتابی باشیم یا چند کتابی؟
چند کتاب.
یه کتاب خونده تا آخر عمرش فکر کنه بسه.
خدا هم فتاح هم مرتاح.
بسیار عالی.
خدا گوش میده، ما حالا
بارک‌الله، خدا فتاحه.
آره.
فتاح یعنی گشاینده. کجا رو میگشاید؟ دلها را میگشاید.
استاد چقدر این دو کلمه بار تفسیری فراوانی داره، درون پرور، برون آرای. این میتونه آراستگی نتیجه اون پرورش درونی انسان باشه.
دقیقاً.
نمیشه اصالت رو به ظاهر داد، نه به باطن. یعنی خود آراستگی نشون میده چقدر پرورش دادی درون رو.
دقیقاً.
و درون پروری هم نشون میده که ظاهرش چی. این میشه تو جامعه هم بس داد.
دقیقاً.
اون چی که میبینیم از کوزه همون برون تراود. چقدر قشنگ گفت.
صد آفرین بر شما.
آره.
ببین ارتباط برقرار کرد بین پرورش درون
و آراستگی
و آرایش بیرون. اگر کسی آرایش بیرون داشته باشد ولی پرورش درون نداشته باشد، نه اینکه مفید نیست، بلکه مرافق و مرائی و منافقه.
منافقه. آفر.
یعنی ظاهر خوب نشون میده، باطن بعد. وقتی آرایش بیرون پسندیده و مطلوب است، که با پرورش درون همراه باشه، که همون صداقت و راستیه و پاکی. و این در صورتی است که همون کلمه‌ای که شما خوب گفتی که خداوند فتاحه، یعنی دلها باید گشاده باشه، گوش باید باز باشه و دل گشاده. فتح دل، شرح صدر، رب اشرح لی صدری
علم نشرح
لک صدرک، شرح صدر، دل گشاده. ببینید آقای لاریجان، همه چیز رو میشه در این عالم مهرموم کرد، میشه یا نه؟ ها، یه خانه رو میشه مهرموم کنه، مهرموم میکنن یه خانه رو مثلا؟
بله میشه.
یک گونی رو، نمیدونم، یک ظرف رو مهرموم میکنن. مهرموم کردن یعنی چی؟ یعنی دیگه این منفتح نمیشه، این درش باز نمیشه مگر به اجازه پلیس. مهرموم شد یعنی دیگه حتی بدن آدم رو مومیایی میکنن.
بله،
الان فرائنه در همین قبرستان های مصر، قبرستان قدیم مصر که یه وقت من رفته بودم، اون فرعونه گذشته مصر بدن مومیایشون هستن. مومیای حالا چه جور اون موقع مومیایی می‌کردن من نمی‌دونم، بدنش هنوز هست مونده. قرآن هم میگه و ننجیک به بدنه که، قرآن کریم داره اشاره، ننجیک به بدنه،
بدن فرعون رو
آره. نجات. ببین الان شما اگر در اتحاد جماهیر شوروی تشبری در مسکو، لنین الان خودشان، نه خود لنین با کت شلوارش در وسط میدان سرخ می‌بینیش. حالا مومیایی به چه صورتی من نمیدونم، به سبک جدید مومیایی کرده، اونجا خوابیده، شما میبینیش خود شخص لنین رو میبینی. حالا شنیدم یقدر گرونه اون نگه داشتنش به این صورت، حالا ایراد دارن بعضی، حالا شاید هم نگهش دارن. خب این بدن مونده، عرض کنم که مهرموم شده دیگه، مهرموم میشد، هم یه جعبه رو مهرموم کرد، یه خانه رو مهرموم کرد، یه بدن یه آدم رو مهرموم کرد، مومیایی کرد، میمونه، حرفی نیست. ببینم آیا روح آدمی رو میشه مهرموم کرد؟
نه.
روان آدمی رو کسی میتونه مهرموم کنه یا نه؟
نه.
چرا نمیتونه؟ چون خدا فتاحه، فتاح بودن خدا و که جلوشو میتونه بگیره؟
هیچ
کس نمیتواند روان آدمی رو مهرموم کنه،
چون روح مفتوح، اون فتاح
مفتوحه، مگر اینکه خود آدم خودشو منجمد کنه. ببین الان آدمای منجمد داریم، اجازه به خودش نمیده فکرشو باز کنه، این خودش خودشو منجمد کرده، ولی شخص دیگه نمیتونه انسان رو مهرموم کنه. یعنی انسان هرچی شما مهرمومش کنی، هرچی جلوگیری کنی از انفتاح فکرش، یک کلمه میشنوه. مثلا این روزا که دیگه اصلا همه جا این رسانه های عمومی ها، الان جهان که حجاب و پرده نیست که، همه چی همه جا هست، چگونه روح آدمیان و هم بچه ها جوان ها چگونه میشه مهرموم که؟ مگه میشه؟ گوشش بازه، اخبار سراسر عالم، همطور کتاب، رسانه های گون آگون، موبایلش، همه چی هست، میشه مهرموم که روح رو یا نه؟
نه،
ابدا شدنی نیست و جایز هم نیست، چون نمیشه اصلا، ما با دست برداریم. حالا که نمیشه مهرموم کرد، فتح ذهنه، باید سعی کنیم چیزای خوب وارد ذهن بشه. به جای مهرموم کردن باید چیزای خوب وارد کرد یا سعی کنیم مهرموم کنیم؟
بله.
حالا انسان... برمیگردیم به شعر سنایی، درون پرور خداوند فتاحه، درون آدمو باز گذاشته.
انسان از درون باز میتونه خودشو مهرموم کنه، خود انسان
خودشو میتونه مهرموم
کنه. بکمون
اومیون عرض کردم، خود آدم
این برمیگرده با اینکه خودش میتونه.
تمام شد، عرض کردم خود آدم خودشو میتونه مهرموم کنه.
این خیلی مفهوم.
ولی هیچ غیری
نمیتونه،
نمیتواند هیچ کس رو مهرموم کنه، ولی خود آدم میتونه یه پرده جلو خودش بکشه، چون میل دیگه دوست نداشته باشه گوش کنه. خودش خودش زندانی خودش میکنه.
آره.
کثیره، این که زیاده. و سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، فقط آیات کریمه قرآن رو ببین. وقت اینجا ببین میگه سم و بکمون، میگه سم و بک یعنی به چشم و زبان، سم یعنی کره، با بک لالالو، ام یعنی کوره. خب چشم و گوش و زبان حسه، میگه اینا که بسته شد. و قرآن نمیگه حالا که سم شد و بک شد دیگه لا یسمعون و لا یبصرون، نمیگه، میگه لا یعقلون.
جالبه،
توجه کن نکته آیه رو. چون چشم و گوش و زبان شما بسته شد، و وقت لا یعقلون میاد، معلوم شه عقل از اینجا نشأت میگیره. توجه کن، عقل از کجا نشأت میگیره؟ از راه گوش. آدمی
فربه
شود از راه گوش، بشنو و ببین، چشمتو باز کن، چی رو ببین؟ آیات حق تعالی را. چی میبینی؟ آیات حق رو ببین. آیاتون للناظرین، اگه اهل نظر باشی، اهل نظری، اهل نگاهی، بین نگاه و نظرم یه فرق هست ها. لغت نظر یعنی چی؟
بله،
یه معنی ظاهری اینه که نظر کردم، یعنی نگاه کردم. ولی اهل نظر وقتی میگن فلانی اهل نظره یعنی چی؟ یعنی التفکره ها؟
بله.
عقل نظری و عقل عملی وقتی میگن، اون عقل نظری یعنی نگاه حسی یا نگاه عقلی؟
نه،
نگاه عقلی.
بعضی آیه قرآن داریم خیلی ظریف میگه، اونجا که حضرت ابراهیم علیه السلام به اسماعیل میگه که در خواب دیدم دارم تو رو ذبح میکنم. از بهوک انی ارا
انی ارا فی المنام انی از بهوک،
یا بنی انی ارا فی المنام
انی از بهوک،
انی از بهوک فنظر مازا ترا. هم دیگه کلمه هر دو توشه، هم ترا توشه
از ما ترا. بله، پس نظر هم دیدن ظاهریه، نظر کردن به چشم ظاهر، هم نگاه عقلیه. پس انظر یعنی نظر کن، در باغ حقیقت نظر کن، در باغ حقیقت سنایی، حدیقت الحقیقه، تو باغ نظر کن، باغ ها و میوه هایی که در باغ هست نظر کن و آیات حق رو ببین. آره، هم با چشم ظاهر و هم با چشم باطن.
فنظر مازا ترا چقدر قشنگه،
خیلی آیات قرآن،
یعنی همین رابطه بیرون با درونه،
درونه. آره. اونجا که رابطه درون و بیرون قطع بشه انسان گمراهه.
لهم قلوبون
لا یفقهون بها،
لهم آذانون لا یسمعون.
وقت یه تعادل هم بین درون و برون باید وجود داشته باشه. بار بیرون وقتی سنگین شد و درون بهش کم بها داده شد، این تعادل به هم میخوره. درون سنگین و بیرونم و بیرون خفیف هم خوب نیست. این کسانی زاهد 50 سال 100 سال توی گوشه میشینه هیچ نمیبینه، هی به درون فرو میره، اینم ناقصه. اونی هم که فقط درون بیرون نگره و به درون راه نداره، اونم ناقصه. تعادل بین بیرون
و تعامل
و درون، بله، با بیرون تعامل داشته باش، ببین، بشنو، ولی خلوت هم داشته باشه. میخوای خلوت نداشته باشی؟
چرا؟
امروز روزگاری است که آدما خلوت
ندارن
یا کم دارن.
ظاهرگرایی خیلی زیاد شده،
خیلی شده، یعنی مجال نداره، خلوتش از دست داده.
یکی از آفات مدرنیته اینه که خلوت رو گرفته،
تمام شد و رفت، تعادل به هم خورده، تعادل به هم خورده.
یعنی الان این موبایل نمیذاره آدم خودش خلوت،
گرفتاری اومده، خیلی گرفت. تنها موبایل نیست، همینطور تراکم.
خب این داشته میشه ما درون پروری نداشته
باشه. نه، وقت درون تنها میمونه، تعادل آدم به هم،
تعادل به هم.
اینکه بعضی آدما تعادلشون به هم خورده به هم خاطر همینه. این تعادل درون و این، ببین چقدر زیبا فرموده، غیر از که خود حقیقت حقیقه است، حدیقه حقیقته، میگه درون پرور برون آرای. با همین مثل اول چقدر حرف زده سنایی، خدا رحمتت کنه،
خیلی میشه صحبت
کنه. درون پرور برون آرای به
یه موضوع رساله میشه،
موضوع کتاب.
دو تا جهان، جهان انفس و جهان آفاق.
همین دقیقا ترجمه آیه کریمه قرآن، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم
حتی یتبین
لهم انه الحق،
تو رو بر باقی حقیقت.
یعنی اگر این آیات آفاقی و انفسی همراه نباشند، حق ظاهر نمیشه. در آفاق بکرد، انفس نداشته باش، تمام جهان و کهکشان رو بگرد، درون نداشته باش، به حقیقت نمیرسی. در درون بمان و بیرون رو نبین، به حقیقت نمیرسی. هم درون رو ببین، هم بیرون رو. آیات آفاقی و انفسی، درون پرور برون آرای. دقیقا تو گویی که سنایی این آیه شریفه رو ترجمه کرده به بهترین وجه و زیباترین صورت.
واقعا مشرب حکمای ما
همین بوده،
ایجاد اعتدال بین درون و بیرون.
با قرآن مانوس بودن.
آره، آفرین.
اسلام شناس بودن، هم تو علکه حرف نمی زدن. بله.
نه زیاد درونگرا بودن، افراطی، نه بیرونگرا.
تعادل محض.
خیلی جالب. و کذالک جعلناکم
امتا وسطا. همین تمام شده.
چقدر زیبا فرمودن. آیات قرآن چقدر دل ربا هست.
خیلی.
بیت مثل دومش هم زیباست. وی خرد بخش بی خرد بخشا.
آمین. خیلی عالی. در واقع میخواد بگید که فکر، اینم حالا یه کتاب هزار صفحه اینجا میشه که خرد این در مقابل درست پوزیتیویست های امروز قرار گرفت. تو گویی امروز بوده 1000 سال پیش، تو گویی امروز بوده و حرفای پوزیتیویست های ماتریالیست های امروز میشنه. امروز فکر زاییده ماده و مغز میدونن. خرد عقل فکره، فکر از ماده در میاد که بر ماده حکومت میکنه.
حکومت میکنه.
در همینه میگه خرد از جانب خداونده. خرد از ماده در میاد یا خداوند خرد به انسان میده تا ماده را بشناسد؟
خدا میده.
خرد بخش. این خیلی حرف مهمه. خرد از درون ماده در نمیاد. خرد منشأ آسمانی داره.
ناصر خسرو فرمود که عقل ابداع خداونده. خیلی عجیبه.
این همینه داره میگه. یعنی این خرد، فکر، تعقل بخشش خداوندی است. باید ما قدرشو بدونیم. از درون ماده خرد اصلا خرد از سنخ ماده نی. خرد اگر از سنخ ماده در آمده بود بر ماده حاکم نبود. خرد ماده رو میفهمد یا ماده خرد رو میفهمد؟
خرد میفهمد.
اون که میفهمد مسلط است یا اون که فهمیده میشود؟ تسلط باز فهمنده است یا فهمیده شده؟
بله.
اگر خرد از ماده در آمده بود چه تسلطی بر ماده میتوانست که داشته باشد؟
هیچ.
بخشش الهیه. ببین هر بیتی، هر مصرع از این ابیات این کتاب حکمت توش است.
بله.
بله. حکیم، حکیم صنایع.
مائده عقل است، نه نان و شوا. مولوی هم میگه همینه.
همینه. بله.
بله خیلی عجیبه. بی خرد بخشای
یعنی میبخشه. یعنی اگر خدا نمیبخشید همه بی خرد باقی. اگر خرد بخشایش الهی نبود از ماده خرد در نمی آمد. بله.
بله. کفر و دین هر دو در رهت پویان و تولا شریک الله. این دیگه
کفر و دین هر دو در رهت پویان و تولا شریک الله پویان.
یعنی کافرم و تولا شریک الله میگه.
حالا مسئله مهمه، اجازه بدین یه قد توضیح لازمه. ما که نمیخوایم کفر رو تصفیه کنیم اینجا. کفر کفره. ببینم مؤمن و موحد که خب در راه حقیقت گام برمی‌داره، تکلیف روشنه، میکوشد برود به راه حقیقت، لحظه هم توقف نداره، محرموم هم نمیشه. یا میشه محرمومش کرد؟
نه.
موحد محرومومش میکنی یا بذاری بره بالا؟
نه.
بره بالا. کافر در کفرش چه میگوید؟ اگر از یک کافر ملحد زندیق درجه یک صحبت کنی باش، من با بعضی زنادقه صحبت کردم و شما میتونید صحبت زندیق ها منکره، مثلا کافر. من با خیلی کفار صحبت کردم در عمرم، چه در داخل چه در خارج، در خارج بیشتر. این کافر نمیگه که من منکر حقیقتم. از یک کافر بپرس تو حقیقت قبول داری یا نه، میگه چی؟ جواب بده منم. میگه منکر حقیقتم؟
نه.
از کافرترین آدم ها بپرس که تو حقیقت رو قبول داری یا نه، چه جواب میده؟
میگه دارم.
میگه من حقیقت رو میخوام و دنبال حقیقت میره، منتها اشتباه میکند و در مصداق حقیقت مرتکب اشتباه میشه. وقت اون چیزی که بهش میرسه یا میپرستد، حالا بت پرست حقیقت رو میخواست، ولی حقیقت در این بت یا این بت مظهر حقیقت قرار میاد. چیزی که مظهریت نداشت یا شایستگی مظهریت نداشت میگفت این مظهره. ولی اگه ازش میپرسیدی اینه، میگفت نه من حقیقت رو میخوام. کفار هم همینطورن الان. همین کفار، حالا ماتریالیست ها، اونا حقیقت رو میخوان. اتفاقا ماتریالیست ها خیلی از انسانیت دم میزنن. شما با ماتریالیست ها راه کرد میگن؟
بله بله.
اصالت رو به انسانیت میدن، میگن خیلی انسان دوست هم هستن بعضشون، ولی انسان رو به جای حقیقت مینشانند. وقت فکر نمیکنه که انسان حقیقت رو میخواهد یا خود حقیقت هست. ها؟
بله.
پس اگر حقیقت میخواد، اگر انسان خود حقیقت بود که پس دیگه مال چی میده؟ خود خودتو برو پیدا
کن.
بله، اگر اتفاقا باطن خودتو پیدا کنه هم حقیقته. این متوجه نمیشن. یعنی در مصداق اشتباه میکنن. منظور صناعی هم اینه که اونام دنبال حقیقت میرن، راه رو اشتباه میکنن. یعنی در مصادیق مرتکب اشتباه میشن.
بله. خدا هم چقدر نامگذاریش قشنگه، میگه کافر.
همین.
یعنی
میپوشانند. یعنی اون حقیقتی که دنبالش هست،
حقیقت هست،
به اونجا که سرفرود میآورد میپوشانند.
نمیتونه
بره، یه پرده جلوشو میگیره. کفر یعنی پوشیدن، پوشش،
پوشنده.
خیلی کلمه خوبیه.
یه تعبیری هم حضرت علامه طباطبایی داره خیلی چسبید به من، فرمود که اجزای وجودی ما همه توحیدی هم، هر ذره در این عالم وحده لا شریک له میگه. حالا شما اومدی به تعبیر حضرت علی که ایشون هم فرمود در سایه جهل و عناد پرده پوشاندی، اینا که منکر خدا نیستن که، دستت، پاد، چشمت، گوشت، تازه همین رو فردا علیه تو گواهی میدن، خداوند اینا رو به عنوان شاهد میاره علیه شما.
وقتی دست من، ذرات وجودی من علیه من شهادت بدن چکار کنیم؟
چه جالبه.
فقط یک دید باز میخواد، همون انفتاح، همون شرح صدر کردیم. همه اینا منشأ جهالت و توأم با تعصب. خدا نکنه آدم گرفتار تعصب کور بشه، تعصب کور که کوره، ولی سر این جهل و کوری و نادانی تعصب. اون
بدتر بود پرستی ظاهری،
بدترینه. بد اصلا کفر همونه،
همونه.
تعصب میپوشاند. ببینم پوشاننده چیه؟
تعصب، عصبیت.
تعصب میپوشاند حقیقت را. همون کافر اگه تعصب نداشته باشه راه براش باز میشه. کافر اگر اون پوشندگی خودش تعصب نداشته باشه میماند در کفرش، راه یا میره جلو. میره جلو. عقل این در عقل و فکر توقف نی، در فکر توقف نی. تعصب میپوشاند و جلو فکر رو میگیره، یه فکر پیش نمیره. فکر وقتی متوقف شد و منجمد شد دیگه برای ابد منجمد مونده. و کی این انجماد و توقف رو برده؟ خودش. عرض کردم غیر نمیتونه، غیر نمیتونه انجماد برای من بیاره، ولی خود آدم برای خودش انجماد میاره، پوشش، یعنی یه نقاب میزنه جلو فکرش و متعصبانه میماند. این دیگه راه به جایی نداره.
اون تعادل و بین درون برون به هم میخواد، درون پروری و بیرون آرایی،
همینطوره. اون درون آدمی عقل آدمی است که خداوند در نهاد آدمی به ودیعت گذاشته.
جناب حافظم قشنگو گفتم که با صمد نشین، گفتم صنم پرست مشو مشو با صمد نشین، گفتم به کوی عشق همین و همان کنم. خیلی جالب
بود. اگر اون عشق باشه،
آره،
اگر اون عشق الهی باشه، همه چیز الهیه.
یعنی یه موقع هست که آراستگی ظاهری درسته، اون باطن با او همه، یه موقع برعکسه.
اگر عشق الهی باشه همه چیز هدایت میشه، ولی وقت کسی عشق الهی نداره وقت همه چیزو به جای حق مینشاند. عشق الهی می سوزاند غیر حق را، غیر حق را می سوزاند. آتش است که شعله ور میشه و غیر حق را می سوزاند. اگر عشق حق بود برو، نترس.
و اولین کسانی که در صحرای محشر این پرده کنار میره و یقول الکافر یا لیتنی کنتو تراب، این کفارن که این پرده کنار میره، میگه ای کاش ما خاک بودیم.
اون وقت میفهمه که چقدر اشتباه کرده و چه عمری رو از دست داده. یا لیتنی کنتو ترابا، یعنی ای کاش من آدم نبودم. اشتباه، خاک اشتباه نمی کنه، من اشتباه کردم.
چقدر جالبه. پس این توحید در آراستگی ما، یعنی در عالم وجود قابل انکار نیست، بلون که عصبیت درون من بیاد فقط پرده برو بپوشن.
توحید در سراسر عالم حاکمه، عصبیت مانه،
عصبیت
و این عصبیت هم مال جهل انسانه.
و روزی کنار میره که فایده ای نداره،
اون موقع کنار میره که دیگه گذشته.
گذشته.
ای کاش آدم هم حالا بتونه کنار بگذاره.
خیلی استفاده کردیم استاد، بسه نتونستیم بیشتر دو بیت رو. خیلی عمیقه،
عمیقه. بله خیلی
شلا. جام جهان نمای دل، آینه مثال دوست، نقش و نگار این جهان، جلوه ای از جمال دوست. طره حسن لم زیزل سایه کشون، به هر کجا حرکت نقطه ای شد از دایره کمال دوست. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.